اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز یک شنبه 7 نوامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان. ده ها هزار نفر از فعالان اقلیم برای دومین روز در برابر مقر نشست تغییرات اقلیمی در گلاسکوی اسکاتلند موسم به کاپ 26 راه پیمایی کردند. اعتراضات اقلیمی روز شنبه در بیش از 100 شهر دیگر از جمله سیدنی، لندن، آمستردام، پاریس، دبلن، کوپنهاگن، زوریخ و استانبول نیز به منظور لزوم مقابله با گرمایش زمین برگزار شد. فعالان خواستار این هستند که برای کاهش آلودگی ناشی از زغال سنگ و نفت که به اقلیم آسیب می‌رساند و زمین را گرم می‌کند، سریع‌تر حرکت کنند. راهپیمایان تابلوهای با پیام‌های از جمله کد سرخ برای بشریت و آلوده کننده های بزرگ را متوقف کنید در دست داشتند. این مظاهرات در حال برگزار می شود که رهبران و نمایندگان حدود 190 کشور جهان در گلاسکو گرد هم آمدند تا درباره برنامه های اجرایی مقابله با بحران گرمایش زمین تصمیم گیری کنند. حدود 40 هزار نفر از نمایندگان کشورهای مختلف و فعالان زیست محیطی، اقتصادی و خبرنگاران در این نشست حضور یافتند. رسانه های ایندی گزارش می دهند که شمار از مقام ها از ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه برای اشتراک در اجلاس در هند در مورد افغانستان تعهد سپردند. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل می شنویم.
انتظار می رود این اجلاس چهارشنبه این هفته در دهلی نو برگزار شود و در آن مشاوران امنیت ملی چندین کشور منطقه اشتراک کنند. پاکستان پیشاپیش گفته که در این نشست نماینده یا هیئت نمی فرستد. چین هم تا اکنون در مورد اشتراک در اجلاس هند چیزی نگفته است. دو اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه که به افغانستان تمرکز داشت در سالهای 2018 و 2019 در ایران برگزار شد.
در ادامه اخبار، مقامات در شهر هاستن ایالت تکساس امریکا میگویند که حداقل 8 نفر در شب نخست جشنواره موسیقی استرو ورلد جان باختند. سامیول پینا رئیس اطفاییه شهر هاستن گفت که این افراد زمان پامال شدند که شمار زیادی از تماشاچیان در نزدیکی استیج تجمع کردند و در نتیجه هرج و مرج سراسیمگی به وجود آمد. او گفت که در این جریان چندین نفر دیگر زخمی شدند. آقای پینا افزود که ریاست اطفاییه 25 نفر را به شفاخانه انتقال داد که از آن میان 11 نفر سکته قلبی کرده بودند. روزنامه محلی هاستن کرانیکل گزارش داده است که در این جشنواره دو روزه 50,000 نفر حضور یافته بودند، اما پس از این حادثه روز دوم جشنواره فسخ شد. پیشنویسی یک قطعنامه پیشنهادی برای تصویب در سازمان ملل هر گونه خشونت و انتقام علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را به صورت سریع محکوم می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد اقدامات لازم برای پایان دادن به مسئولیت قضایی برای عاملان و مجازات این جرایم را به کار گیرد. قرار گزارش اسوسییتد پرس پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط یونان، فرانسه، اتریش، تونس و کاستاریکا تهیه شده روز جمعه برای تصویب ارائه شد و از طرف 34 کشور از جمله بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین همچنین لبنان مورد حمایت قرار گرفته است. این قطعنامه پیشنهادی از دولت‌ها می‌خواهد که فوراً و بدون قید و شرط خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را که خودسرانه بازداشت و زندانی یا ربوده شده یا قربانی ناپدید شدن‌های اجباری شده است آزاد کنند. پیشنویس قطعنامه باید ابتدا در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل مورد تایید قرار بگیرد و سپس توسط 193 عضو این سازمان تصویب شود. برخلاف قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان الزام آور نیست، اما منعکس کننده افکار عمومی بین المللی است. تیم ملی کرکت افغانستان با در نظر داشته درجه بندی کنونی شورای بین المللی کرکت در میان 8 تیم است که به گونه مستقیم در مرحله 12 تیم برتر جام جهانی بازی های بی‌ساوره کرکت سال 2022 در استرالیا رقابت می کنند. از میان 12 تیم برتر رقابت های کنونی 8 تیم آن مستقیماً به جام جهانی سال 2022 راه می یابند. این 8 تیم افغانستان، استرالیا، انگلند، هند، پاکستان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و بنگلادش است. تیم‌هایی که به گونه مستقیم به مرحله 12 بهترین راه می‌یابند، قهرمان و نایب قهرمان جام کنونی و در کنار 6 بهترین تیم به حساب درجه بندی شورای بین‌المللی کرکت تا تاریخ 15 نوامبر قرار می‌گیرند. و شیخ همدان بن راشد آل مکتوم ولید دبی روز شنبه در تویتر خود نوشته است که دبی در صدد است با ادغام وزارت اقتصاد و وزارت سیاحان زمینه جذب 25 میلیون سیاح را در سال 2025 فراهم کند. با گزارش رویترز حاکم دبی هم اعلام کرده است اهداف اصلی وزارتخانه جدید در 5 سال آینده افزایش 150% بخش صنعت، گسترش 50% بازار صادرات محصولات داخلی و رشد 40% تعداد سیاحان است. بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی نیز می‌خواهد در 3 سال آینده 100,000 شرکت را جذب کند و تا سال 2025 به طور سالانه 400 رویداد اقتصادی جهانی برگزار کند. همچنین شرکت‌های بخش خصوصی و کسب و کارهای خانوادگی را ترغیب کند که در بازارهای مالی و بازار اسهام دبی مشارکت کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار رو از من ژیلا سمیعی شنیدید. توجه نمایید با گزارش هایی که در این برنامه گرده هم آورده ایم. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند آماده هم تا 10 میلیون کودک واجد شرایط را واکسین ضد پولیو نمایند و هیچ کودکی از قطرات محروم نخواهد شد. سازمان صحی جهان و یونیسف از تصمیم رهبری طالبان در حمایت از آغاز واکسیناسیون فلج اطفال خانه به خانه در سراسر افغانستان استقبال میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش اسراء افندی.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در کمپاین عمومی واکسین پولیو که به روز دوشنبه تاریخ 8 ماه نوامبر سال جاری میلادی راه اندازی میگردد، حدود 10 میلیون طفل واجد شرایط را واکسین ضد پولیو میدهند. گلاخان ایوب معاون ریاست کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت وضعیت امنیتی نسبت به سالهای گذشته در تمام افغانستان بهتر شده است و آمادگی کامل برای تطبیق بهتر واکسین پولیو را داریم
و آمادگی های لازم در این راسته صورت گرفته. ترنینگ رضاکاران، سوپروایزران و کاردیناتوران به گونه کامل انجام شده و دیگه واکسین و دیگه ملحقات که برای تطبیق واکسین پولیو ضرور است به ولایت ها فرستاده شده.
در این حال کمال شاه سعید مسئول ارتباطات پروگرام پولیوی دفتر یونیسف میگوید سازمان جهانی بهداشت و یونیسف از مقامات، علما و بزرگان قومی و رسانه ها میخواهد تا از پروگرام واکسین پولیو حمایت بکنند.
برنامه محو پولیو یک برنامه مشترک است که مسئولیت آن به دوش وزارت صحت عامه میباشد. یونیسف مسئولیت تهیه و خریداری واکسین به دوش خود دارد. در پهلو این مسئولیت آگاهی عامه هم دارد که مردم اطفال خود را در هر دوره واکسین نماید.
سریا باشنده ولایت بلخ است میگوید ما با مشکلات مختلف طی دهه‌های گذشته مواجه بودیم. حال که شرایط برای تطبیق بهتر واکسین مساعد شده است، باید کودکان زیر 5 سال خود را در جریان کمپاین واکسین کرد.
و ما باید به اطفالمان توجه کنیم و به آینده آنها خوشبین باشیم. وظیفه ما است که واکسینشان را به موقع و به شکل منظم انجام بدیم، به خصوص واکسین پولیو را مد نظر داشته باشیم که خیلی مهم است.
پولیو یک بیماری فلج کننده دوران طفولیت است. ویروس این بیماری به سرعت از فرد به فرد سرایت می کند و تا زمانی که یک مورد فلج اطفال وجود داشته باشد، نمی توان گردش این ویروس را به آسانی متوقف ساخت. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، مزار شریف.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان
شد. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایران و عربستان سعودی که برای عرصه طولانی روی یک سلسله المسائل در شرق میانه مخالفت داشتند، در این اواخر به مباحثات مستقیم پرداختند. شاهزاده فیصل بن فرحان از سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفته است امید آنها روی پرداختن به مسائل بین دو طرف اساسی را فراهم کند و ما خواهیم کوشید تا برای تحقق آنها دست به کار شویم. ایالات متحده از این خبر استقبال نموده است. جنیفر گاویتو، معاون معین وزارت خارجه در امور ایران و عراق، گفت ما از هر گونه گفتگوهای مستقیم استقبال کرده که بتواند به صلح و ثبات در منطقه منجر شود. همچنین به نفع صلح و ثبات ایالات متحده بارها ابراز امیدواری کرده است که تهران گفتگوها را با ایالات متحده و سایر کشورهای پنجم یک بر سر بازگشت ایالات متحده اثر بگیرد و ایران با توافق هسته‌ای ایران برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام پابند باشد. امسال 6 دور مذاکرات در ویانا انجام شده است، اما از جون به این سو متوقف شده است و ایران هنوز بر سر تاریخی برای از سرگیری آن توافق نکرده است. در این میان ایالات متحده تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران همچنان پابرجا هستند و ایران برنامه هسته‌ای خود را به طور قابل توجه فراتر از محدودیت‌های برجام گسترش داده است. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود گفت که در ویانا ایالات متحده در آن گفتگوها با شرکای اروپایی، با چین و روسیه نشان داد که ما کاملا آماده هستیم تا در صورت موافقت ایران با پابندی و برجام بازگردیم، با آنکه ما آماده انجام همین کار بودیم ولی تا به امروز ایرانی ها تمایل به این کار نشان ندادند. وزیر خارجه بلینکن گفت توپ در میدان آنها باقی میماند، اما نه برای مدت طولانی. مشکلی که ما با آن روبرو هستیم این است که به دلیل کاری که ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود در نقض برجام انجام می‌دهد، چرخش سنتریفیوژهای ساده‌تر، ایجاد ذخایر یورانیم غنی شده تا 20 یا حتی 60%، بازگشت به شرایط کنونی شرایط برجام در برخی مواقع برای کسب دوباره منافع این توافق کافی نخواهد بود. ایالات متحده همچنان بر این باور است که دیپلماسی بهترین راه برای اطمینان از این است که ایران هرگز به صلح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وزیر خارجه بلینکن گفت اما یک رنوی محدود میدان هوایی در آن وجود دارد، ولی این رنوی در حال کوتاه‌تر شدن است. امید و انتظار ما این است که همه کشورهای شریک ما در این زمینه بر ایران غلبه کنند تا سریعا بازگردد و ببینیم که آیا ما هنوز می توانیم به برجام بازگردیم یا خیر.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، سناتوران امریکایی زن به تاریخ 4 ماه نوامبر در نامه ای از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا طرحی را برای حفاظت از زنان افغان ایجاد کند. برای بحث در مورد وضعیت زنان در چند ماه اخیر در افغانستان و اثرگذاری این نامه سناتوران امریکایی روی وضعیت آنان، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با زرگون اولی، ژورنالیست و فعال حقوق زن مستقر در اروپا انجام داده است که به توجه رسانده می شود.
بقیده شما این نامه تا چی حد تاثیرگذار بر وضعیت زنان افغانستان خواهد بود و شما به حیث یک بانوی خبرنگار و فعال حقوق بشر چی راهایی را برای بدست آوردن حقوق و آزادی های مدنی زنان در عرصه های مختلف حیات اقتصادی، سیاسی و تحصیلیشان پیشنهاد میکنید؟
این اقدامشان که واقعا در مورد زنها ابراز تشویش کردن و مکتوب نوشتن که تعداد سناتوران هم به 24 تن میرسید و طرح بسیار خوب بود که به آقای جو بایدن ای را ارسال کردن. ما نخست سپاسگزاری میکنیم از اینا و مسئله مهم را که اینا مطرح کردن، باید یک اداره ایجاد شود در سطح پارلمان امریکا که اونا پاسخگوی به مقابل همی سناتوران از وضعیت زنای افغانستان باشد. من اقدامشان اقدام نیک میپندارم. من فکر میکنم که اقدام نه تنها در امریکا باشه، بلکه در سطح جهان، حتی به سطح ملل متحد ایجاد شوه و فشار باشه بالای طالبان که تا محدودیت هایی را که برای زنها ایجاد کردن دست بکشن و به حمایت زنان قرار بگیرن. ما از این برنامه از اینا استقبال میکنیم، ولی مسائل را که اینا در افغانستان ایجاد کردن، با وجود که اینا تجربه داشتن از حکومت امارات و حاکمیت قبلی طالبان، ولی متاسفانه اینا کاری نکردن به حق مردم افغانستان و به خصوص زنای افغانستان و اطفال افغانستان که جبران پذیر نیست و خوب است که اینا اقرار بکنن. پیش از اینکه اینا شبکه‌ها را ایجاد بکنن، ادارات ایجاد میکردن، بهتر بود که مردم افغانستان در کنارش میموندن، مردم افغانستان حمایت میکردن. این آرزو داریم تمام کشورهای جهان ابتکار داشته باشن و در حمایت زنای افغانستان قرار بگیرن.
در صورتی که وضعیت جاری در قسمت زنان و دختران در افغانستان دوام کنه، پیامدهایش برای نسل امروز و آینده چی خواهد بود؟
از او جایی که شما میدانین آمدن طالبا در ظرف 3 ماه اینا نتانستن که یک حکومت فراگیر تشکیل بدن و نه تنها اینا که نتانستن مورد قبول مردم قرار بگیرن، بلکه نگرانی های جهانی را به بار آوردن که اینا به رسمیت هم شناخته نشدن. ما اگر منتظر باشیم حقوق زن هست به این رفت، فقر و بیچارگی در کشور حاکم شد، اکثریت مردم پا به فرار گذاشتن و به خصوص طبقه روشنفکر، فعالین زنا و فعالین مدنی، بیشترین هزینه از کشور فرار میکنن و در حالت فرار کردن هستن و خودکشی و مرض روانی بالای زنا بنا به فشار نه تنها بالای زنا بلکه به بالای تمام مردم افغانستان بنا به وضعیت موجود تعمیل میشه. شما شاهد هستین که امروز فقر و بیچارگی دامنگیر افغانستان است و افغانستان به طرف یک جهالت، به طرف تاریکی، به طرف نابودی روان است. ما آرزو داریم که کشورهای همسو، کشورهای جهان، ابرقدرت ها در کنار مردم افغانستان قرار بگیرن، فشار باشن بالای طالبان و بتونن که مردم افغانستان وضعیت نجات بدن. و مسئله مهم دیگر که قابل یادآوری میدونم، زنان افغانستان اکثریت هزینه که قبلا در پست‌های بلند دولت یا دمونامی را که سناتورا هم نوشته بودن به جو بایدن، تقریبا 3.5 میلیون زنان روشنفکر، زنانی که در سطح بلند کشور کار میکردن، حضور داشتن و تعداد بیشتر از اینا معلم بودن که یونسکو هم تصمیم گرفت که معاشای معلم‌ها را بپردازه و این بسیار یک ابتکار خوب است. و من پیشنهاد دیگه دارم که اگر بتونن کشورهایی که پول افغانستان در اونجا بند شده و یا اجازه صدور از دوباره از رو به افغانستان نمیدن، در شرایطی که مردم بسیار در فقر و بیچارگی قرار دارن، ما رو داریم این پول ها آزاد شوه و به درد مردم افغانستان که تعداد از خانواده ها فرزندای خود، به خصوص دختران 9 ساله خود، مردای 50 ساله به مبلغ 2000 افغانی به فروش رسانده. شما شاید یکی از دخترایی که پروانه ملکزاد نام داشت از ولایت بادغیس هستید. وضعیت فقر و بیچارگی در افغانستان فوق العاده به اوج خود رسیده. اگر اینمی وضعیت چند وقت دیگه دوام بکنه، طبیعی است که پیامد بسیار وخیم داره و کشور به طرف قهقرا و مردم هم به طرف فقر و بیچارگی و حتی گفته میشه که امراض روانی و خودکشی ها دست خواهد زد.
چند تن از فعالان زن که با صدای آمریکا صحبت کردند از جامعه جهانی خواستار آن شدند که زنان افغان را تنها نگذارند و از آنها برای احقاق حقوقشان حمایت کنند. آنها همچنین از طالبان خواستند که به حقوق زنان احترام بگذارند. آیا این اصل امکان پذیر است در شرایط کنونی و اینکه مشروعیت یافتن طالبان در نزد جامعه جهانی چقدر مقدور است و چقدر امکان پذیر؟
مشروعیت از وقت مورد قبول جهانیان قرار میگیره که در حکومت یا امارات و هر نامی که بالای هزو میگذارن تمام حقوق و قبایل و اقشار جامعه هم از روشن فکر و تمام هدیانی که در افغانستان است اونا جایگاه خود پیدا بکنن و همه با هم مشترکن به طرف یک زندگی حرام و به طرف صلح برن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فروشندگان قالین افغانی روز شنبه گفتند که فروش قالین افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور کاهش یافته و صادرات آن به بازارهای بین المللی دشوار شده است. بازار خرید و فروش فرش در افغانستان در ماهای قبل از تسلط طالبان نیز با رکود مواجه بود، اما یک تاجر فرش میگوید که این وضعیت اکنون بدتر شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی میشنویم.
فروشندگان قالین در افغانستان میگن که از زمان ورود طالبان به پایتخت این کشور خرید و فروش قالین به طور چشمگیری کاهش یافته و صادرات آن به بازارهای بین المللی نیز دشوار شده است. بازار خرید و فروش قالین در افغانستان در ماهای قبل از تسلط افغانستان نیز با رکود واجه بود، اما این تجار میگویند که وضعیت اکنون بدتر شده است. آنها میگن که با توقف روابط بین المللی از جمله تجارت و عدم اطمینان در بخش حمل و نقل بین المللی، تجارت آنان در بخش فروش ضربه خورده است، زیرا بسیاری از فرش ها با بازارهای بین المللی فروخته میشد.
ما دیگه با هر قسم مشکلات ها با ایجاد شد بر ما، اولش که دولت جدید که مقرر شد در افغانستان، پیش ازی هم حکومت دیگه همراه با دیگه کشورها رابط تجاری بین المللی داشتن، فعلا تجارا بین المللی ما بند است. این دولت جدید ما و ما صدمه خیلی زیاد خوردیم. مثلا اول ما قلنه خود مثلا ارسال روان میکردیم به کشورهای آسیایی و اروپایی، فعلا نمیتونیم روان کرده چون بند است. پارو
این قالین فروشان میگن که بیشتر صادرات آنان به کشورهای آسیایی و اروپایی سو تغییر رژیم آنان را در موقعیت بغرنج اقتصادی قرار داده است.
امارت اسلامی از وقتی که آمده ما تولیدات ما هست، لیکن فروشات بسیار کم است. قبلا ما فروشات در روز 2-3-4 داشتیم، حالا در هفته رسیده. خود در ضمن ایرم قبول داریم که امنیت است، آرامی است، بازم خوش هستیم، از این تاری و انفجار دور هستیم شکر. خب ما تقاضای ما از امارت اسلامی همی است که قالین دست کم نگیرن. قالین صنعت افغانستان است، قالین هویت افغانستان است.
میلیاردها دلار کمک های بین المللی نیز از زمانی که طالبان کابل را تصرف کردن راکت مانده است و جامعه جهانی نیز هنوز مشغول بررسی راه های تعامل با حکومت طالبان است و پیشرفت های خود را مطرح کرده است. میلیاردها دلار از دارایی های افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت توسط ایالات متحده منجمد شده است. کارشناسان اقتصادی میگویند از وقوع بحران اقتصادی در افغانستان نگرانند و میگویند اگر فکری برای بیرون رفت از این بحران نشود، اقتصاد افغانستان ممکن در وضعیت بدتری طی ماهای آینده قرار گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این برنامه. مجلس نمایندگان کنگرس امریکا بودجه $1 تریلیون را که برای تطبیق برنامه زیربنایی حکومت در نظر گرفته شده است تصویب کرد. احداث و ترمیم جاده ها، پل ها، عصری سازی سیستم ترانسپورت و تقویت شبکه های اینترنتی از جمله برنامه های بزرگ است که این بودجه صرف آن خواهد شد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سید عزیزالرحمن بشنوید.
پس از چندین ماه اختلاف نظر میان قانونگذاران ترقی‌خواه و میانه رو حزب دموکرات در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، این مجلس در نهایت ماوقت روز جمعه توانست که بودجه $1 تریلیون را تصویب کند. این بودجه که از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد شده بود، قرار است صرف برنامه های زیربنایی این کشور شود.
ما از رئیس جمهور به خاطر رهبریشان سپاسگزاریم، به خاطر دیدگاهی که ارائه کردند، به خاطر درک و تجربه چندین سالش در کنگره و به عنوان معاون رئیس جمهور از نقطه نظر تقنین و احترامش برای همه اعضای کنگره و داشتن توجه به نگرانی های آنان و مهمتر از همه توجهشان به این موضوع که چگونه می توانیم به خاطر رسیدگی به ضروریات آمریکایی ها با هم یکجا کار کنیم.
مجلس نمایندگان کنگره که دموکرات ها اکثریت آن را تشکیل می دهند، این بودجه $1 تریلیون را با 228 رأی موافق و 206 رأی مخالف تصویب کرد. احداث و ترمیم جاده ها، پل ها، عصری سازی سیستم ترانسپورت و تقویت شبکه های اینترنتی از جمله برنامه های بزرگی است که این بودجه صرف آن خواهد شد. قصر سفید پیش بینی کرده است که تطبیق این برنامه ها در جریان یک دهه آینده همه ساله زمینه حدود 2 میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد. با وجود آن که تصویب این بودجه یک دستاورد بزرگ برای حزب دموکرات و به خصوص رئیس جمهور بایدن پنداشته می شود، ولی کار این حزب پایان نیافته و باید بر یک بودجه پیشنهادی دیگر نیز توافق کند. مبلغ شامل در بودجه دومی با 1.75 تریلیون می رسد که بیشتر برای ارائه خدمات اجتماعی با شمول رسیدگی به محیط زیست، تعلیم و توجه به کودکان مصرف خواهد شد.
ما آرای کافی برای تصویب بودجه پیشنهادی خواهیم داشت و اجازه دهید بگویم زمانی که ما این کار را انجام دهیم یک دستاورد فوق‌العاده برای کشور ما خواهد بود و قادر خواهیم بود بگوییم که ما هیچ کس را تنها نمی‌گذاریم. رای دهی امشب آغاز تحقق آن وعده می باشد.
قانونگذاران دموکرات وعده سپرده اند که به تاریخ 20 ماه نوامبر بودجه دومی را نیز برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان پیشکش کنند. حزب دموکرات می خواهد تا نشان دهد که می تواند برنامه های شامل در اجندای رئیس جمهور بایدن را به پیش ببرد و آزمون های فراراه انتخابات میان دوره‌ای یا انتخابات کنگره در سال 2022 را دفع کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون بر 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.